آیا انسان می پنداره که هرگز استخوان‌های او را گرم نخواهد کرد؟ سپس او را نطفه‌ای در قرارگاه مطمئن رحم فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم السماء رفعها ووضع الموازين وميزان قانون در آن گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، همراهان برنامه قرآن و علوم جدید. خدمت شما عزیزان در اقصا نقاط عالم تبریک عرض میکنم میلاد پربرکت حضرت امام رضا علیه السلام و میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که در دهه کرامت واقع هستیم. امیدوارم که هر جای این دنیا هستید دلتون شاد و خرم باشه. خب برنامه قرآن و علوم جدید رو در هفته‌های پیشین دنبال کردید. برنامه‌ای است که برنامه جذاب که به علومی که در قرآن به اونها اشاره شده، علوم طبیعی و علوم انسانی میپردازه. ما این افتخار رو داریم محضر استاد حوزه و دانشگاه مفسر و مترجم قرآن کریم آیه دکتر رضایی اصفهانی هستیم. آقا عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، تبریک عرض میکنم ایام رو. بفرمایید در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و تبریک عرض میکنم ایام دهه کرامت رو، که کرامتی به ایرانیان شد بلکه به همه مسلمان ها و شیعیان، و اون کرامت حضرت معصومه سلام الله علیها در قم که همه ما سر سفره اوشون هستیم. و اگر این شبکه ولایت امروز میتونه از قم برای دنیا پیامی داشته باشد، همه در حقیقت از پرتو انوار حضرت معصومه سلام الله علیها و از کرامات و برکات وجود ایشون در شهر مقدس قم هست. و همچنین هفته آینده تولد سامن العجج حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام رو داریم که اون هم باز نعمت بزرگی و سایه ساری بر سر ایرانیانه که در پناه وجود مقدس امام رضا علیه السلام در مشهد ما ایرانیان افتخار میکنیم که هستیم. و بسیاری از برکات معنوی و علمی که به ایران و ایرانیان شامل ایران و ایرانیان میشه از وجود مقدس امام رضا علیه السلام. نکاتی هم حضرت راضی به همین مباحث قرآن و علوم جدید دارن که به برخیش اشاره کردیم، مثل آیه و رفع السماوات و غیر عمد این ترانه ها، که اونجا حضرت روایتی دارن که اشاره میکنه که سم عمد این ولیکن لا ترانه ها، در آسمان ها ستون هایی است که شما اون ستون ها را نمیبینید. که امروزه این روایات و اون آیه رو حمله بر نیروی جاذبه بلکه نیروهای دیگر ناشناخته و نیروهای کیهانی میکنن، بین کیهانی و اشاراتی که به مباحث نجومی داشتن حضرت، همچنین اشاراتی انشاءالله خواهیم رسید. امام رضا علیه السلام یه نوشته مفصلی دارن تحت عنوان رساله ذهبیه که برای مأمون نوشتن تو مسائل پزشکی، که اون رساله هم بارها چاپ شده، شرح شده، از بهترین متون مباحث میان رشته‌ای است که اون بحث هم وجود داره. منم یه شرحی خدا توفیق داد برای این کتاب نوشتم که آستان قدس رضوی چاپش کرد تحت عنوان صحیفه صحت. در اونجا نکات علمی بسیار جالبی هم در مورد قرآن کریم، مباحث قرآنی به سلامت و طب و پزشکی، هم در مورد مباحثی نو که امروزه ما تحت عنوان نظریه پردازی های علمی در حوزه علوم پزشکی ازش یاد میکنیم که رساله‌ای بسیار با ارزشه. اونقدر مأمون تحت تاثیر این رساله قرار گرفت که گفت اون را باید با آب طلا بنویسیم. به هر حال می‌خواستم این مقدمه رو عرض بکنم که تولد امام رضا علیه السلام رو داریم، تولد حضرت معصومه سلام الله علیها رو پشت سر گذاشتیم، تولد حضرت عرض کنم که شاه چراغ رو در شیراز داریم، اونم از فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام هست. به هر حال این هفته هفته واقعا کرامت بر ملت ایرانه و باید تبریک گفت به همه مردم عزیز هم ایران هم شیعیان جهان، بلکه برکات اینا به کل مسلمان ها در دنیا میرسه. بحث امشبمونم انشاءالله در ادامه بحث تو هم مباحث قرآن و علوم جدید مباحث قرآن و ریاضیات خواهد بود که مباحث اعجاز عددی رو انشاءالله امروز شب براتون مطرح میکنم. من باز شما دیم بر موضوع برنامه رم گفت.
خواهش میکنم استاد، خیلی ممنونم، متشکر. کاش میشد پر بگیرم تا حرم پیش سلطان پیش آقای کرم، کاش دعوت میشدم با زائران در حرم پر میزدم با عاشقان، کاش گردد این گدا پابوس تو بنده عاشقتر و مخصوص تو. زنده شد در صحن نورانی دلم، خاطرات کودکی هم با دلم، دردمند هستم دوایم با شما، دستگیری کن شفایم با شما. من به شوقت عشق دارم مهربان، من ز هجران بیقرارم مهربان. حال دستم را به دستت می دهم، روی خود بر سنگ فرشت می دهم. امیدواریم که این ایام به کام شما عزیزان باشه، این ایام جشن و سرور آل محمد و میلاد فرخنده فاطمه معصومه بانوی کرامت، بانوی آب و آینه، و میلاد ولی نعمت ما ایرانی ها امام علی ابن موسی رضا رو مجددا خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خب با برنامه قرآن و علوم جدید خدمتتون هستیم. ممنونم، انشاءالله که با ما در ادامه برنامه با موضوع قرآن و اعجاز عددی و ریاضی اون همراه باشید.
سال بحيني بموجد ذنوبي ربي غفران الذنوب يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني قلت ركت ما تركني يلي أقرب لي مني إيسى بحيب موجات ذنوبي رب غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني يلي اقرب لي مني ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يل تركت وما تركني
يلي أقرب لي مني
يلتركته ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب يدعى يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين أبتعد عنه وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
أعترف قلة حيائي وأعترف ذنبي عظيم هايمي وادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم رحمتك أدري يا لاهي واسعة كلك رحيم أنا أصغر من أنكرك وانت أكبر من كريم يا عليم يا عظيم يا حليم يا كريم ما شفيت غيرك رحمني
يلي أقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
بعد تقصيري يا لاهي معتذر ناديم اجيت سود من ذنبي الصحيفة وانا بيذنبي امتلي تشهد عضائي علي خالفيت انا وعصيت تدنو لي وانا ابعيد وابتعيد مهما دني يا لطيف يا خبير يا سميع يا بصير يا كريم ما طردني
يلي أقرب لي مني
ارحم عبد الذليل.
سلام و عرض ادب خدمت بینندگانی که همکنون برنامه قرآن و علوم جدید رو پی میگیرن. در محضر استاد عزیز و ارجمند حاجی دکتر رضایی اصفهانی هستیم که توفیق رو داریم در این برنامه مباحث قرآن و علوم جدید رو خدمت ایشون پی میگیریم. استاد، همونطور که اشاره فرمودید این قسمت به اعجاز عددی و ریاضی قرآن کریم میپردازیم. خب در مورد اعجاز عددی میپرسن که آیا قرآن از نظر ریاضی یک اعجاز و یک معجزه حساب میشه؟
بله، بسم الله. عرض کنم که ببینید در مورد ابعاد اعجاز قرآن که حالا انشاءالله به مناسبت بعدن بیشتر وارد این بحث میشیم، بیش از 86 وجه در اعجاز قرآن گفته شده که ما این مباحث رو تو کتاب علوم قرآن 2 جمع آوری کردیم، مورد بررسی قرار دادیم. تا سال 1392 شمسی 86 وجه گفته شده بود که کتاب داشت یا مقاله داشت یا صاحب نظریه داشت. یکی از اون وجوهی که گفته شده اعجاز عددی که توی جلسات پیشینم برخی از بینندگان سوال می‌کردن، من وعده دادم یه جلسه راجع به این قضیه صحبت بکنیم. اعجاز عددی یا اعجاز ریاضی به این معناست که بگوییم قرآن کریم یه نظم ریاضی داره که این نظم ریاضی قرآن معجزه است و به عبارت دیگه ارتباطش با بحث برنامه ما این میشه که بحث ما برنامه قرآن و علوم، یکی از علومم ریاضیاته، هرچند بیشتر علوم طبیعی و علوم انسانی رو ما بحث میکنیم و ریاضیات جزء علوم عقلی حساب میشه، اما یکی از علوم به هر حال ریاضیاته و یکی از ابعادی که تو بحث قرآن و علم مطرح شده و سالهاست مورد توجه کتاب نوشته میشه، مقاله نوشته میشه و امثال ذلک، مبحث نظم ریاضی قرآن. که قرآن از نظر علمی یعنی علم ریاضیات بسیار منظمه که حالا توضیح خواهم داد، در حدی که این نظم ریاضی یا نظم عددی که بر قرآن حاکم هست رو برخی به عنوان اعجاز قرآن هم گفتند. که حالا راجع به این قصه ما صحبت خواهیم کرد، البته موافقانی داره مخالفانی داره که راجع بهش توضیح خواهم.
ممنون استاد. خب موافقان این نظریه که قرآن یک معجزه علمی در علم ریاضیات محسوب میشه چه کسانی هستند و دلایلی که اقامه میکنن چیه استاد؟
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید بعضی گفتن این مسئله از کتاب الادخان سیوطی شروع شده، سیوطی متوفای 910 یا 911 هجری. منتها ما در کتاب الادخان چیزی پیدا نکردیم، گشتیم ولی چیزی پیدا نکردیم. اونی که مسلمه از نظر تاریخی اولین کسی که این مسئله رو مطرح کرده یه آقاییست به نام دکتر رشاد خلیفه، اصالتا مصری، ساکن آمریکا بوده و عرض کنم که ایشون متولد شهر طنطه بوده و عرض کنم خدمتتون که در دانشگاه آریزونا و دانشگاه کالیفرنیا درس خونده، رشتش اول بوده بحثای مربوط به کشاورزی، بعد رشته بیوشیمی گیاهی رو گذرونده. تو حدود سال 1351 شمسی دهه 70 میلادی بحثای کامپیوتر رشد کرد رایانه و ایشون آشنایی زیادی با مباحث رایانه داشت. یک کتابی نوشت به نام معجزت القرآن الکریم. این کتاب را در سال 1983 در بیروت به عربی چاپ شد، قبلش انگلیسی بود، و در سال 1351 تو روزنامه های دنیا من جمله روزنامه های ایران سر و صدای زیادی ایجاد کرد. این بحث کتاب ایشون معجزت القرآن الکریم آقای دکتر رشاد خلیفه، حرف ایشون این بود که قرآن کریم یک نظم ریاضی برش حاکمه در حدی که ایشون اسم این نظم رو گذاشت معجزه، معجزه ریاضی یا معجزه عددی. بعدها افراد دیگری هم وارد این جرگه شدن و دنبال رویه ایشون کردن. چه عرض خواهم کرد، مثلا ایشون میگه در سوره قاف که اولش کلمه قاف اومده، یه وقتی که ما محاسبه میکنیم کلماتی که قاف توش است اون سوره نسبت به سوره های دیگه زیادتر، یا سوره ای که اولش ساده و مشهور به سوره ساده در قرآن، اون کلماتی که درش کلمه ساد هست نسبت به سوره های دیگه چیه زیادتره. در مورد سوره نون و القلم و مایسترون هم همین سخن رو داره و امثال ذالک. البته ایشون روی عدد 19 هم خیلی اصرار داره که حالا در ادامه اشاره خواهم کرد که آیا این حرف درست هست یا درست نیست. دومین کسی که وارد این قصه شد، عرض کنم خدمتتون که و این کتاب ایشون رو ترجمه کرد، اعجاز قرآن کریم، تحلیل آماری حروف مقطعه، تألیف رشاد خلیفه، ترجمه و زمائم از سید محمد تقی آیت اللهی، که این از اصل انگلیسی در سال 1365 انتشارات دانشگاه شیراز این کتاب را منتشر کرد. یعنی همون اعجاز قرآن آیه رشاد خلیفه را با اضافاتی آیه آیت اللهی ترجمه و در ایران چاپش کرد به فارسی. بعد از ایشون عرض کنم که ابن خلیفه علیوی یا الیوی یک کتابی نوشت به نام معجزت القرن العشرین من کشف سباعیه و ثلاثیه اوامر القرآن الکریم. این معنای این مسئله میشه که قرآن معجزه قرن بیستمه که یک نظمی در عددهای سگانه و هفتگانه تو قرآن هست. بعد ایشون مثال میزنه که اولا 90% دستوراتی که قرآن داده مثل عبدالله یا ستاییه یا هفتاییه. خب بعد میاد میگه یه نظمی تو اینا برقراره. ببینید یه کتابی که 23 سال بر پیغمبر نازل شده، خب در طول مبعث پیغمبر تا وفاتشون 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه، در جنگ، در صلح، در مهاجرت، جای مختلفی، بعد میبینیم که یه نظم ریاضی داره. مثلا ایشون میگه که کلمه عبدالله 3 بار به همه مردم خطاب شده، خدا را بپرستید. 3 بار نسبت به اهل مکه اومده که خدا را بپرستید. 3 بار نسبت به پیامبر اسلام اومده عبدالله. 3 بار در مورد شعیب اومده عبدالله. 3 بار در مورد حضرت نوح اومده عبدالله. 3 بار در مورد حضرت هود اومده. 3 بار در مورد حضرت صالح اومده و در مورد حضرت عیسی هم 3 بار. این نظمی که در این مطلب هست رو ایشون میگه این نظم عجیبه. یه آدمی که 23 سال یه کتابی رو آورده، جنگ بوده، صلح بوده، خیلی باید حواسش جمع بشه. تو کتاب خونه من بخوای بشینی از کتابی رو تنظیم بکنی مشکله. بعد از ایشون باز یه آقای دیگری به نام مهندس مصطفی ابو سیف بدران کتابی نوشت به نام المنظومات العددیه فی القرآن العظیم، که در این کتاب باز روابط ریاضی حروف مقطعه به ویژه و لفظ جلاله الله مورد بررسی قرار گرفت. باز عبدالرزاق نوفل از مصر کتابی نوشت به نام الاعجاز العددی للقرآن الکریم، الاعجاز العددی. بعد ایشون این کتاب به فارسی هم ترجمه شده است. آیه سید آیه مصطفی حسینی طباطبایی این کتاب رو تحت عنوان اعجاز عددی در قرآن کریم به فارسی ترجمه کرده. مثلا ایشون میگه واژه دنیا تو قرآن 115 بار اومده، واژه آخرت هم 115 بار. این خیلی نظم جالبیه. موارد دیگری هم میگه که من دیگه وارد جزئیات نمیشم. مورد دیگه اعجاز حدیثیه علمیه رقمیه و رقمیه فی القرآن الکریم فی القرآن دکتر رفیق ابو سعود. ایشون هم کلمات متعددی را آورده و گفته اینو نظم داره. مثلا الرحمن 57 بار اومده است تو قرآن، الرحیم 2 برابرش اومده 114 بار، الجزا 117 بار اومده است تو قرآن کریم، المغفره 234 بار 2 برابرش اومده، الفجار 3 مرتبه اومده، فاجران، الابرار، نیکوکاران 6 مرتبه. ایشون میگه که این نظمی که تو این کلمات برقراره نظم ریاضی در حد اعجاز. باز یه کسی دیگری کتاب نوشته است به نام آقای عرض کنم خدمتتون که محمد جواد سهلانی که مترجمم هست، کاربرد روش سیستم ها به زمینه تعبیر قرآن آر بریم. باز آیه دیگری به نام بسام نهاد جرار کتابی نوشته اعجاز و رقم 19 فی القرآن الکریم. خب یعنی ایشون اومده اعجاز عددی 19 رو که مثلا بسم الله الرحمن الرحیم این جمله 19 تا عدده، 19 تا حرفه. این 19 تا حرف خواهم یعنی یه نظمی تو قرآن حاکمه که این کلمه 19 پایه است تو قرآن. مثلا بسیاری از سوره های قرآن اعدادی که تو قرآن هست بر عدد 19 قابل تقسیمه. این ادعای آیه بسام نهاد جراره که مخالفانی هم پیدا کرد. عرض کنم که در تفسیر نمونه حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی در جلد دوم تفسیر نمونه ذیل آیه اول سوره آل عمران اونجا یه بحث مفصلی آورده سخنان آقای رشاد خلیفه را که اون موقع عرض کردم سال 1351 به بعد منتشر شد و اون موقعی بودش که تفسیر نمونه در حال نگارش بوده. ایشون مطالب آقای رشاد خلیفه را آورده گزارش میکنه و عرض کنم خدمتتون که ولی میگه قضاوت نهایی راجبش نمی کنیم و باید بعدن بیشتر مثلا بررسی بشه. مورد بعدی المعجزه آقای مهندس عدنان رفاعی کتابی داره تحت عنوان المعجزه شبیه کاری آقای عبدالرزاق نوفل. یک باز یک کتابی دیگه آقای طلحه جوهر داره الاعجاز العددی فی سوره الفاتحه خصوص نظم ریاضی در سوره فاتحه رو ایشون اومده مورد بررسی قرار داده چی مثلا بسم الله الرحمن الرحیم 19 تا حرف است و فلان. آقای به نام کورش جمع نشان ایرانی یک کتابی نوشته به نام اعجاز ریاضی زوج و فرد در قرآن کریم، اعداد زوج و فرد را اومده بررسی کرده و میگه که همه اعداد زوجی که تو قرآن هست 6236 تاست و اعداد فردم 6555 تاست که جمع حاصل جمع سوره های قرآن میباشد. یعنی اگه مثلا سوره ها را 1 و 2 و 3 را با هم جمع کنی همین میشه. باز یه آقایی به نام عبدالله اریک چه کتابی نوشته است ماوراء احتمال، اونجا باز همین بباعث را مطرح کرده. باز یه آقایی به نام دکتر ابو زهرا نجدی من اعجاز البلاغی و العددی للقرآن الکریم باز همین مطالب را مطرح کردن. حاصل جمع اینها که مقالات کتابهای زیادی نوشته شده که من برخیش را الان عمده هاش را عرض کردم و ما در کتاب پژوهشی در اعجاز علمی بخشی از کتاب را اصلا مخصوص این کار قرار دادیم و این بحث اعجاز عددی را بررسی کردیم. اینا موافقان بودن، کسانی بودن که با نگاه مثبت به قصه نگاه کرده بودن و ادعا کرده بودن که در قرآن یه نظم ریاضی حاکمه و که در حد اعجاز است.
خیلی ممنونم، متشکر، استفاده کردیم استاد. خب بینندگان برنامه قرآن و علوم جدید رو دنبال میکنید. ما در هفته های قبل مباحثی رو در این زمینه دنبال کردیم و این هفته به اعجاز علمی و اعجاز عددی و ریاضی قرآن کریم میپردازیم. استاد تا اینجای مبحث در واقع رسیدیم به موافقان و دلایل اونها بر اینکه قرآن یک کتاب معجزه ریاضی و عددی محسوب میشه پرداختیم و اگر که لطف بفرمایید در مورد مخالفان این مبحث و دلایلی که اقامه میکنن توضیح بفرمایید.
بله، ببینید مخالفان بحث اعجاز عددی اونا هم وارد میدان شدن، اشکالاتی را به این بحث گرفتن. برخی گفتن هستن این ادعاهایی که شما کرده این درست نیست، بعضیاش نادرسته، بعضی اومدن خیلی تندتر رفتن و حتی گفتن این مثلا عدد 19 عدد مقدس بهایی هاست و اینایی که دنبال اینا میرن اصلا گویا تحت تاثیر بهاییت قرار گرفتن و امثال ذالک. اینا هم برای خودشون دلایلی دارن و مطالبی نوشتن که اجازه بفرمایید من چند نمونش رو گزارش بکنم خدمت شما تا فضا روشن بشه. ببینین اولین کسانی که مخالفت کرد با این بحث آقایی بود به نام حسین ناجی محمد محی‌الدین یک کتابی نوشت تسع عشر ملکن بیان ان فریت الاجاز العددی للقرآن خود اتون بهائیه. اصلا گفت که اینی که میگن اعجاز عددیه این و عدد 19 مثلا در قرآن یه نظم ریاضی بر اساسش هست، یه نیرنگ بهایی هست. چرا؟ به خاطر اینکه عدد 19 یکی از اعداد مقدس بهایی هست و عرض کنم شعار بهاییته که بهایی ها در نظر مسلمان ها مرتدن کافرند و شواهدی میاره که مثلا بهایی ها 19 را ماه های سال 19 تا میدونن، هر ماهی را 19 روز میدونن، کتاب البیان بهایی ها که کتاب مقدسشونه 19 قسمته، هر قسمتش 19 بابه و امثال زالش. اینها رو میاره و میگه که این عدد 19 عدد مقدس بهایی هاست. شما گفتین که مثلا بسم الله الرحمن الرحیم 19 تا حرفه، خب منم یه چیزی میارم که 19 تا حرف باشه و باطلم باشه. لا بعث و لا حساب و لا جهنم و لا صراط و لا جنت و لا نعیمه، اینم 19 تا حرفه. خب مثلا بنابراین ایشون سعی کرده است که اصلا مسئله رو هو بکنه که آقا این از کنم که این کار بهایی هاست و فلان و بمانه. این یک برخورد. برخورد دومی اشکالات رو مطرح کردن آقای دکتر محمد حسن هیتو، کتابی دارید به نام المعجزة القرآنية که در اونجا مطالب آقای ناجی رو تایید کرده. باز آقای بسام نهاد جرار اعجاز رقم 19 فی القرآن رو عرض کنم که با این که ایشون پذیرفته بود اما اشکالاتی به آقای رشاد خلیفه میکنه که ایشون بعض از ادعاهایی که شده، حروفی رو که مطرح کرده، اینا دقیق نیست و حتی آقای رشاد خلیفه رو منحرف میدونید و امثال زالی. باز آقای عباس یزدانی در ایران که شاید یکی از بهترین کارهایی که صورت گرفته است در مورد نقد اعجاز عددی و نظم عددی قرآن مال آقای عباس یزدانیه که یه مقاله مفصلی تو مجله کیهان اندیشهشون زد و اشکالات متعددی رو نسبت به این اعجاز عددی مطرح کرد. حالا من یکی دو نمونه از اشکالات ایشون رو اگه اجازه بدین بخونم. مثلا ایشون میگه که این که گفتن بسم الله الرحمن الرحیم 19 تا حرفه خوب درست، و این که گفتن مثلا الله 2698 بار اومده که قابل تقسیم بر عدد 19 است، ایشون اشکال میکنه، چاله اشکالش عرض میکنه. این که گفتن 57 بار رحمان در قرآن اومده این درسته، اما 114 بار رحیم اشکال داره. ایشون مثلا میگید که بله، ایشون مثلا میگید که ببینین اینه که گفتن مثلا الله، یعنی شمارشی که درست کردن که 2698 بار کلمه الله به کار رفته و این قابل تقسیم بر 19 است. ایشون میگه اینه به خاطر این که قابل تقسیم بر 19 بشه بعضی از کلماتی که الله توش بوده است را پذیرفتن، بعضی را نادیده گرفتن. مثلا اون جایی که کلمه تلبلاه بوده، تلاه بوده، لله بوده، فلاه بوده، اینا را حساب کردن، اما اون جایی که اللهم بوده با اینکه الله توش بوده حساب نکردن. وقت عدد شده چندی؟ 2698. خب اینجا یه اشکالی روشی میشه دیگه. شما اگر الله رو همه جا میخوای حساب بکنی ولی اون جایی که مضاف داره مثل بالله، تالله، خب باید همه جا حساب کنی، اللهم رو هم حساب کن. اگه بناس اون فقط کلمه های الله رو حساب کنی که اضافه به چیزی نشده، ترکیبینی، نباید هیچ کدومش حساب کنی. این یه مورد مثلا اشکالشون میکنه. باز ایشون مثلا یه جالبه اصطلاح اینا دوستان اگه بیارن روی مانیتور، سوره قلم، اولین آیه سوره قلم، نون و القلم و ما یسترون. خب عرض کنم که این آیونی که اعجاز عددی را قائلن، میگن این نون در اینجا در این سوره 132 مرتبه اومده و این مضربی از 19 است، قابل تقسیم بر 19 است. نمیدونم دوستان میتونن سوره نون را بیارن یا نه. آیه اول سوره نون اینه، نون و القلم و مایستور. منطقه نون وقتی که نوشته میشه نه نوشته میشه، یه نه یه دونه نونه. آه بله دوستان رو بردن. ببینید توی نوشتن یه دونه نه هست
بله.
و یه دونه نه هست، حروف مقطعه هست یه دونه نه. منطقه وقتی که ما میخونیم اینا میشه دوتا، بگم نون نه و نه، تو خوندن تو گویش میشه نون، میشه دوتا نون، تو نوشتن میشه چند تا؟ یه دونه نون. خب این آقایونی که اومدن اجازه عددی نظم عددی رو گفتن که گفتن نون در این سوره 132 مرتبه اومده، دیدن 130 یه باره، یه نون کم داریم، گفتن خب حالا این نون رو که نوشتنش یکیه، اگه ما بخونیم نون گویشش میشه دوتا نون، درسته؟ و 131 میشه چند؟ 132. خب این یه نوع عرض کنم که چیزست دیگه، عرض کنم که دست بردنه تو قصه و ساختنه قصه و این هاست. در حقیقت میخوان بگن که درسته که نظم ریاضی تو قرآن هست، اما این ادعاهایی که اینا کردن بعضیش قابل خدشه است و عرض کنم که صحیح نیست. یعنی مجبور شدن یه تعبیل هایی ببرن، یه تفسیر هایی، یه تغییراتی تا درست بشه. یا مثلا گفتن روز در قرآن یوم 365 با روز اومده تو قرآن، مثلا سال 365 روزه دیگه، تو قرآن هم 365 بار کلمه یوم اومده. خب این خیلی جالبه، قرآن 365 بار کلمه یوم رو به کار برده، اینم به حساب شمسی نه قمری. خب عرض کنم خدمتتون، یا یزدانی اومده یه بررسی کرده میگه که اینها عرض کنم که اگر میخواستن این حساب رو دقیق بکنن اینطوری نمیشد. چرا؟ چون اینا اومدن عرض کنم که یوم رو حساب کردن، خب باز یوم ازن یوم کم یوم خم رو حساب نکردن، اما همینا وقتی که تو عدد یوم 365 بار یوم میبینی، میبینی بل یوم فل یوم رو حساب کردن، یعنی یه سری ترکیب های یوم رو حساب کردن، یه سری ترکیب باشه حساب نکردن، مثلا یوم کم رو حساب نکردن اما فل یوم رو حساب کردن، بل یوم رو حساب کردن اما مثلا یوم هم رو اضافه حساب نکردن. این یه نوع سلیقه عمل کردن است و درست نیست. بنابراین عرض کنم که این مخالفین گفتن که این اولا اشکال تو شمارش ها وجود داره، ثانیا اینجا یه خلط تکوین و تشریع هم شده، یعنی وقتی که یه چیزی واقعیت وجودیش هست مثلا نظم ریاضی در قرآن، این رو اومدن نتیجه ازش گرفتن که قرآن معجزه است، اینا میگن که خلط در حقیقت واقعه با بایده، یا مثلا گفتن پس این اساس قرآن تحریف نشده است. میگن این که این گونه است دلیل نمیشود که این گونه هم باشد، خلط هست و باید شده است اینجا. حالا به هر حال مقصودی که اشکالات این گونه ای مخالفین گرفت، پس دو گروه شدن، یه گروه موافقان شدن دلایلشون عرض کردیم شواهدشون رو، یه گروه مخالفین شدن در مورد اجازه عددی و نظم ریاضی قرآن که اونا هم دلایل و مسائلشون عرض کرد.
خیلی ممنونم، متشکرم استاد. خب نظر نهایی چیه؟ بالاخره ما قرآن رو یک در واقع کتاب دارای اجازه علمی و اجازه عددی و اجازه ریاضی بدونیم استاد، یا نه از نظر شما این به چه صورتی میشه؟
بله ببینین تو جنبندی نهایی ما 3-4 تا مطلب رو از هم جدا کردیم، توی کتاب پژوهشی در اجازه هم آوردیم اینجا هم عرض میکنیم. ما باید چند تا مطلب رو از هم جدا بکنیم. این که یه تعدادی از دانشمندان مسلمان، حالا رشاد خلیفه راجع بهش حرفایی هست، حالا که آیا درست هست درست نیست اونا رو من قضاوت نمی کنم، منتها رشاد خلیفه تنها نیست، رشاد خلیفه شروع کننده یه حرکت بوده، تعداد زیادی از نویسندگان شیعه و اهل سنت تو بحثای قرآنی نظم ریاضی قرآن رو پذیرفتن و یه مصادیقی رو هم برای ذکر کردن که فل جمله درسته، یه مصادیقی رو هم ذکر کردن که اشکال داره. خب این یه مطلب که این نظم ریاضی به صورت فل جمله موجبه جزئیه، خب به اصطلاح درسته، یعنی چه؟ یعنی برخی از موارد واژه دنیا با آخرت مساویه. خب یه نظم ریاضی عجیبه تو قرآن، خب بنابراین یا عبد الله که گفت چند بار سه بار تکرار شده فلان، این نظم ریاضی فل جمله به صورت موجبه جزئیه، یعنی در برخی از موارد در قرآن هست و برخی از دانشمندان مسلمان هم قبول کردن. این نکته اول. نکته دوم این که آیا عدد 19 عدد پایه است تو قرآن؟ و عرض کنم که این عدد در همه آیات صادقه، اینطور که گفته بودن بسم الله الرحمن الرحیم و بعد تعداد کلمات الله و سوره ها و نون در نون والقلم در سوره نون و امثال ذلک، این قابل خدش است. یعنی در موارد متعددی اشاره کردیم که ذوقی عمل شده و نمیشه واقعا محکم گفت که عدد 19 یه عدد پایه است تو قرآن، نه اینطوری نیست. اینم نکته دوم. اما این که حالا این نکته سوم، اما این که حالا ما بگوییم که هر کسی اجازه عددی ریاضی قرآن را مطرح کرد و گفت عدد مثلا بسم الله الرحمن الرحیم 19 تا حرفه، این بهاییه، این حرف درسته؟ اینم به نظرم تند رویه، یه نوع اتهام زنیه به هم دیگرش که تو مباحث علمی عرض کنم سزاوار نیست. یعنی تو مباحث علمی ای کسی اومد گفت عدد 19 عدد پایه است تو قرآن، شواهدی هم آورد، خب شما باید بیایی نقدش بکنی جوابش بدی. اما اینکه خب حالا بهایی ها این عدد مقدس میدونن، خب حالا اگر گفته بود عدد 7 شما چی میگفتی؟ خب اگر گفته بود عدد 13 شما چی میگفتی؟ ببینید این که مشابهت داشته باشد یه مطلب در یک مذهب با یه مذهب دیگه، نمیشه انسان مثلا به اون طرف بگه که تو پس بهایی شدی. این حرف هم به نظرم میرسد حرف درستی نیست، در مباحث علمی جای نداره. نکته بعدی این که نظم ریاضی قرآن که به صورت فل جمله مطرح شد نه بل جمله، یعنی همه موارد اینایی که ادعا کردن ما نمیپذیریم، اشکالاتش را اشاره کرد، اما در بسیاری از آیات این مسئله وجود داره و عرض کردیم مثل عبد الله، مثل دنیا و آخرت و امثال ذلک. خب این نظمی که 23 سال پیغمبر اکرم صلوات الله علیه در جنگ و صلح و فلان این آیات برش نازل شده و اینها را دستور داده نوشتن و چنین نظم ریاضیش برش، این واقعا چیز شگفت‌آوریه. یعنی انسان تو کتاب خونه من بخواد بشینه چنین کاری بکنه خیلی سخته، یه کتاب بنویسه مثلا همه عبد الله هاش مثلا سه تایی در بیاد، یه کتاب بنویسه دنیا و آخرت در کل 604 صفحه یک جور داره، یک کاری بسیار سختی حتی تو کتابخونه ها و با دستگاه های امروزی سخته، دیگه چه برسید که
تو شرایط
تو با این محتوای بلندی که قرآن داره. اما این رو ما به عنوان شگفتی علمی قرآن میپذیریم نه اعجاز. یه روزی من فرق گذاشتم یه جلسه اینجا ورس کردیم که ما یه شگفتی های علمی داریم در قرآن، یه اعجاز های علمی در قرآن داریم. اعجاز علمی قرآن یعنی مطلبی را قرآن بفرماد، قبل از قرآن کسی نفرموده باشد، بعد از قرآن چشم بشد حقانیت قرآن ثابت بشه. از ازن ناس ان اتیان مثله، مثالش را زدیم به علوم طبیعی، به رفع سماوات به غیر عمده، نیروی جاذبه، زوجیت عام موجودات و امثال ذلک. تو علوم طبیعی هم علوم انسانی هم مثل بحث اخبار تاریخی که قرآن داده است، مثلا الف لام میم غلبت روم فی ادنى الارض، اینا رو مثال زدیم. یه اعجاز ریاضی داریم، یه اعجاز علمی داریم، یه شگفتی علمی. شگفتی علمی اینه که یه مطلبی با قرآن هم خوان در بیاد، اما اینطور نیست که بشر از آوردن مثلش عاجز باشه، ولی خیلی چیز عجیبیه پیغمبری درس ناخوانده کتابی بیاره در توی طول 23 سال با این فراز و نشیب ها و جنگ و صلح و مسافرت و اینها و چنین نظم ریاضی درش حاکم باشه، این خیلی شگفت انگیز. اما اعجاز است؟ نه، به نظری ما در حد اعجاز نیست، چون اعجاز اگه شد یعنی عجز الناس عن اتیان مثله، دیگران نباید مثلش رو بتونن بیارن. اما این مطلب هست، اگه من و شما بریم توی کتابخونه بشینیم یه نویسنده ای و دقت بکنه توی کتاب 604 صفحه‌ای دنیا و آخرتش مثل هم باشه، میشه این کارو کرد، یعنی محال نیست. خب بنابراین چون مطلب دیگران بشرم میتونه چنین نظم ریاضی رو توی کتاب ایجاد بکنه محال نی، ولی سخته. این اعجاز نمیشه. اعجاز اونش که دیگران نتوانن مثلش رو بیارن، درست شد؟ ولی زمان نتیجهی که توی این بحث گرفتیم بعد از این دو ست مقدمه که عرض کردم اینه که بحث نظم ریاضی قرآن در حد شگفتی علمی قرآن هست، اما در حد اعجاز نیست. یه نظم ریاضی جالبی در قرآن حاکمه که حکایت داره که این نویسنده امی، عرض کنم که این مطالب رو از جای دیگه گرفته، اما اینکه حالا این حتما دلالت بر اعجاز هم بکنه این جای خدشه داره. حالا ممکنستم کسی بپذیره، چنانکه عرض کردم خیلی از آیون کتاب نوشتن پذیرفتن، ولی اینکه اشکالات جزئی هم داشته باشه اون اشکالاتش رو فوقش کنار میذارن، ولی برای ما ثابت نشد.
خیلی ممنونم، استفاده کردیم استاد. خب قبل از اینکه نمونه هایی رو از نظم ریاضی قرآن در واقع از حضرت عالی بشنویم، من تشکر میکنم از دوستانی که برنامه ما رو دنبال میکنن. سرکار خانم مریم از آلمان که بیننده برنامه ما هستن، عرض سلام داریم خدمت ایشون و سایر بینندگان عزیز و سلام دادن خدمت حضرت عالی و دستاندرکان برنامه. و دوست دیگری پیامی رو ارسال کردن، سوال کردن که اگر اصل قرائت قرآن، در واقع اصل قرآن اگر کتابت هست، خب با اینکه قرائت باشه متفاوته و در مورد اون آیه شریفه نون والقلم و ما یسترون که فرمودید به چه صورتی میشه اگر ما اصل بر قرائت بگیریم یا بر کتابت اینجا باید بگیریم. والا یه سوالی بود که براشون مطرح شده بود، چون در مورد مطلبی بود که حضرت عالی فرموده بودید، اگر توضیح بفرمایید ممنون میشیم.
خب ببینین، این سوال خیلی خوبیه که در نون والقلم و ما یسترون که ما اشکال کردیم به این آقایون چه گفته بودن نون در این سوره 132 بار تکرار شده، ولی وقتی که میشماریم میبینیم 131 باره. بعد وقتی که میگوید چرا اینطوری گفتیم، میگن نون خانشش گویشش دو تا نون توش هست، نون نه واو نون، اما نوشتنش یه نون بیشتر نیست. ببینید این اشکال که ما بگویم، این مطلب که ما بگوییم که اصل قرآن تواتر لفظیشه، این حرف درستیه. اصلا این نکته خوبیه و اصلا قرآن به اصطلاح وقتی ما میگم قرآن، یه وقت میگم مکتوب قرآن، اینی که نوشته شده سلان این در محضرشون هستیم این قرآنه، یه وقتی که عموم مردم اینو قرآن بدن، یه وقت میگم قرآن یعنی قرائت های قرآن که اون اصلا قرائت ها قرآن نیست، یه وقت میگم قرآن یعنی اون ملفوظی که پیغمبر فرمودن و با تواتر به ما رسید. خب ما یلفظ به نبی، اون چیزی که پیغمبر فرمود قل هو الله احد و با تواتر نسلا در نسل به ما رسید، این قرآن. پس قرآن اون کلمات متواتری است که از پیغمبر به ما رسیده، درست شد تا اینجا؟ خب حالا اگر قرآن کلمات متواتر، من دارم الان تقریر میکنم و این فرمایش دوستمون که پیامک زدن رو اول تاییدش رو بگم که قرآن اون قرائت، به معذرت میخوام، اون لفظ متواتریش که از پیغمبر است، قرائت های هفتگانه و چهاردهگانه شیء اون اصلا قرآن نیست. خود مکتوب قرآن هم حاکی قرآنه، خودش قرآن نیست. خب حالا اون قرآن مصطلح، اون قرآن متواتریش که از پیغمبر لفظش به ما رسیده نسلا در نسل با تواتر، یعنی تعداد زیادی تو هر نسل نقل کرده. اما حالا ببینیم آیا آقای رشاد خلیفه و دوستانشون بحثشون سر لفظ قرآنه یا سر نوشته قرآنه؟ آقای رشاد خلیفه و دوستانشون میگن که آقا این کلمات و حروف در سوره نون والقلم ما یسترون 132 تا نون هست قابل تقسیم بر عدد 19. در مقابل گفتن آقا نه، این 131ه. بنابراین اونا بحثشون سر لفظ نیست که ما بگم که آقا لفظ قرآن اصل است و تواتر به لفظ است و اینها، نه اونا اصلا بحث رو بردن از اونها بر روی کتابت و لذا اشکال بهشون وارده. و لذا برخی از چیزهای دیگه هم که گفتن ما قبول نداریم. این که گفتن این اعجاز و نظم ریاضی دلالت بر عدم تحریف قرآن میکنه، یا دلالت میکنه که مثلا بسم الله جزء سوره های قرآنه، یا دلالت میکنه که همین مکتوبی که الان تو قرآن نوشته شده همین درسته و خط قرآن نباید تغییر بکنه. همون اصلا این نتایج را از این مطلب گرفتن صحیح نیست. خب بنابراین یعنی به عبارت دیگه اینجا خلط باید و هست شده که حالا دیگه من یه اشاره‌ای کردم قبلا.
ممنون استاد. خب زمانمون خیلی کوتاه، ممنون از دوستانمون. فقط خواستم که یه چند تا نمونه از اعجاز عددی و ریاضی قرآن رو که در واقع تثبیت شده رو بفرمایید که ظاهرا خیلی فرصتمون کم هست استاد.
حالا ما وقت حالا تلاش کردیم که بگم اعجاز نیست. شما جالب نیست که دوباره میفرمایید اعجاز هست. همین شگفتی بفرمایید.
بله بله،
همون چیزی که ما بهش رسیدیم اینه که یه نظم شگفت‌انگیز عددی در قرآن هست،
ولی اعجاز علمی نمیشه.
اعجاز نشد. حالا موارد یکی دو سه مورد من سریع میگم. مثلا گفتن الرحمن در قرآن 57 مرتبه اومده، الرحیم 114 مرتبه، اینا رو عبدالرزاق نوفل آورد. الجزا 117 مرتبه، المغفرت 234 مرتبه، دو برابر. خب الفجار یعنی انسان‌های بدکار 3 مرتبه عنوانشون اومده، ابرار نیکان 6 مرتبه. العسر، عسر یعنی سختی و ناراحتی، در قرآن 12 بار اومده. یسر 36 بار، 3 برابر. خب قل 332 بار در قرآن اومده، قالو هم 332 بار اومده. ابلیس 11 مرتبه اومده، استعاذه به خدا، پناه بردن به خدا، این هم 11 مرتبه. مصیبت 75 مرتبه اومده، شکرم 75 مرتبه. عرض کنم که جهر یعنی آشکار بودن و بلند بودن 16 مرتبه اومده، علانیه هم 16 مرتبه اومده. شدت 102 مرتبه اومده، صبر 102 مرتبه اومده، محبت 83 مرتبه، طاعت هم 83 مرتبه. خانم خان یه نظم ریاضی، حالا بعضی از موارد ممکنه خدشه من بهش بشه، ولی اکثر این موارد درسته. نظم ریاضی تو قرآن است، ولی عرض کردم این نظم بر حد شگفتیه و به حد اعجاز نمیرسه.
خب خیلی ممنونم. فکر میکنم دوستان بتونن از کتاب حضرت عالی پژوهشی در اعجاز علمی قرآن برای این منظور استفاده کنن. و خب با توجه به کمی وقت من از حضرت عالی عذرخواهی میکنم و از بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا اینجای برنامه رو دنبال کردن. مجدداً این ایام رو خدمت شما بینندگان تبریک عرض میکنیم و همراه با استاد گرانقدر برنامه مترجم و مفسر قرآن کریم حجت الاسلام و المسلمین جایی دکتر رضایی اصفهانی از شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باشه.